لزوم رعایت عدالت در خصوصی سازی، 38مین هفته متوالی تظاهرات اعتراض‌آمیز علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، رئیس جمهور آمریکا یکی از عوامل راه اندازی جنگ علیه یمن است. صنعت اشتغالزای سنگ و معدن در کشور.
دریچه
عدالت واژه‌ای که در همه دنیا واژه‌ای بسیار زیبا، مثبت و امیدآفرین است. به همین دلیل عدالت ورزی آرمان مقدس و ارزشمندی است که همواره اندیشه حکیمان را درگیر خود ساخته است. قوه قضاییه برای برقراری عدالت یکی از مهمترین وظایف را در جامعه بر عهده دارد. رئیس دستگاه قضا هم این روزها به شدت به دنبال همین وظیفه ذاتی مهم و امیدآفرین این قوه است. این روزها چشم امید بسیاری از بخش‌های تولیدی که گرفتار مشکلات زیادی از جمله مسائل مربوط به خصوصی سازی هستند به دستگاه قضا و گره‌گشایی‌های مربوط به آن است تا عدالت جای فساد و مفسدان اقتصادی را بگیرد. مردم مشکلات زیادی در این باره دارند و امیدشان به عملکرد دقیق و انجام وظایف دستگاه‌های مربوطه است.
به خدای مردم گناه دارن. حضور شما درگرمی مهم.
رئیس قوه قضاییه که به مازندران سفر کرده بود میگوید که رعایت عدالت در خصوصی سازی هم یکی از الزامات مهم است که در واگذاری واحدهای تولیدی و کارخانه ها در قالب خصوصی سازی باید با دقت بیشتر اقدام شود.
بالاتفاق میگن وضعیت یک مالکیت کارخونه بود روشن بشه، چون کسی که خریده رفته خارج از کشور، وکیلش هم گذاشته رفته، کارخونه مونده رو زمین. تازه این یک بخشی از کارخونه است که بخشیش تولید داره میشه، اونم با همت بعد از 8 ساله، اونم یک جاده در واقع استراری که شورای تامین و استاندار و دادگستری و همه دست به دست هم دادن اتفاق بیفته. بخش دیگه‌ش رو شهرداری برداشته که وضعیت کارخونه رو شما رفتین دیدید، بخش دیگه‌ش اصلا با خاک یکسان شده.
رئیس قوه قضاییه همچنین با بیان که مسئولان مرتبط در حوزه ساخت و سازها باید راه‌های قانونی را به مردم نشان دهند گفت نباید به سادگی مردم را متخلف نشان دهیم.
اگه کسانی می‌خواند ساختمان‌های مرتفع بسازند، چند طبقه بسازند، حتی مکان‌های تفریحی بسازند، باید بهشون مشخص بشه در این نقطه میشه ساختمان‌های مرتفع ساخت. نقطه‌هاش مشخص بشه. یعنی ابتدا باید راه قانونی برای قانونمداران باز بشه، کسانی که تخلف از قانون کردن
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به نقش دلالان در بازار گفت مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر گفتند تولید برای باغدار و کشاورز است اما سودی نمی برند و مصرف کننده هم ناراضی است، پس باید از تولید تا مصرف نظارت شود تا دست دلالان کوتاه شود. پیرامون موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر سید جمال الدین حسینی، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و امیدوارم که صحبت خوب و مفیدی رو انشالله ارائه کنیم.
متشکرم. آقای دکتر، مهمترین راهکار برای اینکه مشکلات کنونی برای خصوصی سازی به وجود نیاد چیه و علت اینکه تعداد زیادی از شرکت‌های واگذار شده در مسیر کار با مشکلات جدی مواجه شدن چیه؟ چرا نظارت‌های کافی برای این انتقال صورت نگرفته؟
خب من مقدمتاً این رو عرض کنم خدمتون که مسئله خصوصی سازی یک موضوع کاملاً مهم و جدی و حیاتی برای اقتصاد و تولید کشور هست و به عنوان یک اصل باید بپذیریمش. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که من باید با یک روند کاملاً عادلانه و با منافع ملی همراه باشه. یعنی خود این موضوع باعث نشه که مباحث عدالت و مباحث در حقیقت بروز فساد در شکل بگیره. بخوایم حالا با این مقدمه بگیم که بهترین کار برای اینکه ما بتونیم مشکلاتی که پیش اومده رو در حقیقت حل بکنیم و دوچارش نشیم دوباره، اینه که باید بگیم واقعیت اینه که زمانی این اتفاق میفته که این واگذاری‌ها در یک شفافیت کامل انجام بشه. این به عنوان یک در حقیقت گام اولیه. نکته دومی که وجود داره به نظر من باید ساختارهای مالی برای این واگذاری سرمایه‌گذاری هم ایجاد بشه. ولی بخش خصوصی ما یک محدودیت مالی داره، یک ظرفیتی برای جذب داره. ما باید بتونیم ظرفیت ها و سرمایه های خرد رو هم بتونیم به این مسئله پاشو باز بکنیم. این در حقیقت باید صندوق هایی تشکیل بشه که بتونه این کار رو انجام بده. این هم مسئله دومی که حالا مفصل تر میتونیم در موردش صحبت بکنیم.
بله، و اینکه حساسیت مبارزه با فساد باید در دستگاه های مختلف وجود داشته باشه و در هر جا با اون مقابله بشه. علت کوتاهی ها در این زمینه کمبود قوانین و یا عدم اجرای درست این قوانین.
نه، ببینید، قواعد بازی اشتباهه. خیلی وقتا نظارت اصلا گاهی وقتا امکان پذیر نیست به صورت جزئی. این که حالا مثلا یک افرادی باشن که نظارت بکنن، ما باید تا جایی که ممکنه بتونیم از ظرفیت نظارت عمومی استفاده بکنیم. یعنی باید زمینه بروز فساد رو از بین ببریم تا اینکه بخوایم با در حقیقت فاسد برخورد بکنیم. ما باید وقتی میگیم مبارزه با فساد، یعنی مبارزه با ساختارهایی که منجر میشود به بروز فساد. بالاخره همیشه آدم های سوء استفاده کننده در همه جا وجود دارن، دنبال فرصتی میگردن که استفاده کنن. ما باید ساختار رو به نحوی تهیه بکنیم که این بروز اتفاق نیفته، وگرنه واقعا دستگاه نظارتی خب بالاخره مگه چند نفرن، چقدر پرسنل دارن، چقدر میتونن انرژی بذارن این کار رو انجام بدن. به نظرم میرسه که مثلا اینکه ما بتونیم پای مردم رو خورده رو در یک سهامدار خرد رو به بازی باز بکنیم خیلی میتونه به این کمک کنه. من فکر میکنم اگه ترکیب سهامداری در واگذاری ها به نحوی باشه که یک درصدی رو ما به سهامدار خرد اختصاص بدیم، یعنی یک بخش خصوصی اگه میخواد بیاد مثلا یه شرکتی رو بهش واگذار بکنیم، حتما باید مثلا در کنارش مثلا 20%، 30%، 40% از سهامدارهای خردم بتونن امکان داشته باشن که بیان سهام خودشون رو حالا در قالب یک صندوقی یا در قالب یک سهامداری کلیتری جمع بکنن و سهامداری بکنن، و اونها هم اگر قرار باشه مثلا یک نفع خاصی هم اتفاق بیفته در حقیقت برای اونها هم باشه و ظرفیت در حقیقت جذب بخش خصوصی تو زمینه هم افزایش پیدا بکنه. جز این که بخوایم به نظارت عمومی رجوع بکنیم چاره ای نداریم. قوانین هم هر چقدر سفت و سخت باشه، آخر یه نفر باید بشینه مثلا در حقیقت این قانون رو اجرا بکنه. حجم کار اونقدر بالاست که فکر نمی‌کنم بشه با نظارت‌های انسانی مثلا به صورت ساختارمند به مبارزه با این پدیده‌ها رفت.
از حضورتون در برنامه امروز سپاسگزارم. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدارت.
میکروفون خبرساز.
التهابات شدیدی در سرزمین‌های اشغالی بین صهیونیست‌های حاکم و البته مستأجران این سرزمین به وجود آمده است. حال اشغالگران قدس اصلاً خوش نیست. لطفاً میکروفون خبرساز رو بشنوید.
در حالی که رژیم صهیونیستی همواره می‌کوشد خود را در منطقه قوی معرفی کند، وضع داخلی آن بسیار آشفته است. از سوی سلسله تظاهراتی که از حدود 10 ماه پیش در سرزمین اشغالی آغاز شده همچنان ادامه دارد. تظاهر کنندگان خواستار محاکمه نتانیاهو به علت ناکامی در مدیریت بحران کرونا و پرونده های فساد هستند. نهاد ابو غوش، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی:
الامور فی اسرائیل متداخل.
اوضاع در سرزمین های اشغالی پیچیده است. مسائل داخلی هم از فساد، انتخابات، بحران کابینه و نیز تهدیدهای خارجی در هم تنیده و زندگی ساکنان آن را تحت تأثیر قرار داده. بیش از 1 میلیون صهیونیست بیکارند.
این در شرایطی است که اعتراضات فقط در قدس اشغالی نیست، بلکه دیگر شهرک ها را نیز فرا گرفته است. ایمن اوده، رئیس کمیته فلسطینی های داخل سرزمین های اشغالی:
نتانیاهو این موجود فاسد به زندان خواهد افتاد. واقعیت این است که وی به سبب نجات پرستی و جنایاتی که مرتکب شده است باید به زندان بیفتد.
ساکنان سرزمین های اشغالی به چیزی کمتر از محاکمه نتانیاهو که 3 پرونده فساد دارد رضایت نمی دهند. مهمترین این پرونده ها رشوه خواری، ترویج نجات پرستی و بیکفایتی است. بحران‌های سیاسی و اقتصادی در شرایطی ادامه دارد که جنگ لفظی میان مقامات رژیم صهیونیستی بالا گرفته و در همین زمینه لیبرمن، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی، گفت باید بنیامین نتانیاهو و یهودیان افراطی را سوار گاری کرد و آنها را به زباله‌دان تاریخ انداخت. اخیراً هم رئیس سابق سازمان امنیت عمومی رژیم صهیونیستی شاباک به مقامات رژیم صهیونیستی هشدار داد و اعلام کرد
اسرائیل هرگز برای نسل آینده باقی نخواهد ماند، به دلیل اینکه کمتر از 30% جامعه افزایش هزینه‌های نظامی و اقتصادی را تحمل می‌کنند و آن هم در حالی که رویکردهای جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی در عمل بنیان اسرائیل را با تغییر روبرو خواهد کرد. چند دستگی بین اسرائیلی‌ها در حال عمیق‌تر شدن است و دو دستگی بین راستگرایان و چپگرایان بسیار بیشتر از اختلافات بین یهودیان و عرب است. همچنین بی‌اعتمادی به مجموعه‌های حکومتی در حال افزایش است و فساد در دولت گسترش یافته و همبستگی اجتماعی هم ضعیف است. قدرت منطقه‌ای موسوم به اسرائیل قادر نیست بر تعداد زیادی از مناطق تسلط یابد. بر اساس ارقام اداره مرکزی آمار طی سال‌های آینده نیمی از ساکنین اسرائیل از متدینین حریدی و عرب خواهند بود که بر سرنوشت این رژیم تأثیر خواهند گذاشت. حریدی‌ها دردسر شدند و از نظر آنها اسرائیل در مسیر باخت قرار گرفته. در خصوص عرب هم افزایش جمعیت فلسطینی ها تهدیدی برای موجودیت اسرائیل است.
با تحلیلگران
قرار بود که به جنگ یمن پایان دهد. این هم یک وعده تبلیغاتی پوچ بود، زیرا وقتی به کاخ سفید راه یافت جهت تصمیمات عوض شد. جو بایدن پیش از ورود رسمی به کاخ سفید و در کمپین‌های انتخاباتی خود بارها از بازنگری در پرونده‌های خاورمیانه و به ویژه عربستان و سرکوبگری‌های رژیم آل سعود در سایه حکمرانی محمد بن سلمان ولیعهد این کشور و نیز لزوم پایان دادن به جنگ یمن صحبت کرده بود. بنابراین برخی از رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه منابع وابسته به جو بایدن در بازتاب اخبار و گزارش‌های مربوط به توقف فروش تسلیحاتی آمریکا به دو طرف اصلی جنگ یمن، این اقدام دولت جدید ایالات متحده را در راستای آغاز عملی شدن وعده‌های بایدن درباره پرونده‌های خاورمیانه دانستند. اما همان گونه که تجربه ثابت کرده، رویکرد همه دولت‌های آمریکا صرف نظر از جمهوری خواه یا دموکرات در قبال خاورمیانه محافظت از منافع ایالات متحده و رژیم صهیونیستی بوده و ماهیت اهداف آنها در منطقه تفاوتی ندارد. عبدالباری اطوان سردبیر روزنامه رأی الیوم میگوید که ملت یمن در نهایت پیروز میدان خواهد بود و دقت و نقطه زنی موشک‌های یمن رژیم صهیونیستی را دچار ترس و هراس کرده است.
آمریکا در جنگ یمن یک میانجی نیست، بلکه یک طرف اساسی در این جنگ است و از روز اول در آن نقش داشته و اکنون نیز خواهان نجات ائتلاف سعودی است. تصاویر منتشر شده از جبهه جنگ معرب به خوبی نشان دهنده جبهه است که دست بالا را در اختیار دارد و در میدان در حال پیشروی است. تجربه و سابقه تاریخی ثابت کرده است هر کسی علیه ملت یمن وارد نبرد شود شکست می‌خورد و در نبرد کنونی نیز پیروز میدان در نهایت ملت یمن خواهد بود. کمتر ملتی مانند ملت یمن دارای این اراده قهرمانانه و جنگی است. بیشترین چیزی که اسرائیلی‌ها را نگران کرده است همین اراده قوی جنگی یمنی هاست. یمن که اراده کرده است علیه ائتلاف سعودی وارد جنگ شود، اراده حمله به اسرائیل را هم در اختیار دارد. هر روز ما می‌شنویم که موشک‌های یمن به اهدافی در خاک عربستان اصابت می‌کنند، ولی تاکنون حتی یک شهروند سعودی زخمی نشده است و این بیانگر دقت و نقطه‌زنی موشک یمنی است و اسرائیل نیز از همین دقت و نقطه زنی موشک های یمنی هراس دارد. نگاه آمریکا به پرونده یمن به هیچ عنوان انسانی نیست. واشنگتن مخالف سیطره انصار الله بر معرب است و برای چیزی جز نفت و سیطره بر درآمدهای آن به حرکت در نمی آید، آنگونه که بر منابع و درآمدهای نفت در عراق، سوریه و لیبی سیطره یافته است. ذخایر نفت و گاز در معرب مقادیر قابل توجه و غیر معمولی است. اهمیت نفت یمن از این لحاظ است که در دریای آزاد واقع شده است.
تحلیلگران بر این باورند که بایدن نیز با همین هدف، یعنی بهره‌کشی از عربستان، سیاست‌های دولت خود را در قبال آن تنظیم می‌کند. اما نوع و روی کرده وی برای استفاده از ریاض متفاوت است. بر همین اساس بزرگ نمایی در رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در عربستان و پایان دادن به جنگ یمن و سرانجام توقف فروش سلاح به این کشور نمیتواند بیانگر حسن نیت ساکنان جدید کاخ سفید نسبت به یمنی ها باشد و قبل از هر چیز در قالب اهرم فشارهای آمریکایی ضد سعودی ها و به ویژه بن سلمان که منبع ورود دلارهای نفتی عربستان به آمریکاست تعبیر می شود. حالا عضو شورای عالی سیاسی یمن طی گفتگویی با شبکه CNN گفته که رئیس جمهور آمریکا یکی از عوامل راه اندازی جنگ علیه یمن است. محمد علی الحوثی:
آمریکایی ها بودند که به ائتلاف سعودی برای ادامه جنایت و کشتار در یمن چراغ سبز نشان دادند. هر 10 دقیقه یک کودک یمنی به علت گرسنگی جان خود را از دست می‌دهد. آن وقت آمریکا به دلایل حقوق بشری مخالف حمله انصار الله به استان معرب است. در مورد طرح‌های صلح دولت جو بایدن برای بحران یمن هم تاکید می‌کنم زمانی که ائتلاف سعودی در سال 2015 و در دولت باراک اوباما به یمن حمله کرد، بایدن معاون اوباما بود. آنها بودند که چراغ سبز این جنگ را نشان دادن.
در خصوص موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم، متشکرم از تماسی که برقرار کردید.
متشکرم. آقای دکتر، بایدن یا ترامپ چه فرقی برای سعودی ها و جنگ یمن دارن، در حالی که حالا می‌بینیم جنگ یمن ادامه پیدا کرده، حتی آمریکا در صدد حمایت بیشتر از امنیت بخشی به خاک عربستانه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این با توجه داشته باشیم که شروع جنگ ائتلاف ضد یمن بر علیه ملت یمن توسط آمریکایی‌ها پشتیبانی شده، اون زمان آقای بایدن معاون اول بودن، یعنی در حقیقت ایشون جز متهمین اصلی این پرونده محسوب میشن. در شرایط کنونی هم که به این موضوع به واقعیت پیوسته که هنوز یک طرح دقیق و قابل اعتمادی از جانب دولت جدید آمریکا برای غرب آسیا و منازعاتی که در این منطقه ایجاد کرده به وجود نیومده و هنوز این طرح اعلام نشده، به نظر میرسه آقای بایدن همون مسیر آقای ترامپ رو دارن پیش میگیرن و هیچ تفاوتی به وجود نیومده، با توجه به اینکه سابقه دموکرات ها هم یک سابقه غیر شفاف و در حقیقت متخصص در امور مدنی و در امور در حقیقت جنگ روانی و شناختی هستند. به نظر میاد پیام های متناقضی که در طول همین 2 ماه گذشته هم از جانب بایدن و افراد پیرامونی اون مطرح شده، به گونه‌ای برای این است که زمان بخرن و بتوانند اقدامی رو انجام بدن، قطعا و یقینا به نفع ملت‌های منطقه نخواهد.
ممنون. و اینکه دولت آمریکا از بزرگ نمایی در رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در عربستان و پایان دادن به جنگ یمن و همینطور توقف فروش سلاح به این کشور به دنبال چیه؟
به نظر میاد که خب بالاخره شعار همیشگی جریان دموکرات در آمریکا بحث حقوق بشر بوده و برای اینکه این شعار رو بتواند بعد از 4 سال که یک شفافیتی در رفتار آمریکایی‌ها توسط ترامپ صورت گرفته بود مجددا احیا کنه، داره مطرح میکنه. و نکته مهمتر این است که بتواند طریق بیان موضوعاتی به نام حقوق بشر این گاو شیرده منطقه یعنی عربستان رو بیشتر بدوشد، به دلیل اینکه در این حوزه عربستان بسیار بسیار دچار نقصان هست و امریکایی ها به دنبال این هستند که از این نقاط ضعف بیشترین استفاده و بهره ببرند.
از حضورتون در برنامه امروز جهان سیاست سپاسگزارم. شما را به خدای بزرگ میسپارم.
انشاءالله موفق باشید. خدا نگهدار.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
ادامه بررسی صنعت سنگ و معادن. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
حقوق دولتی. بر اساس ماده 14 قانون معادن، حقوق دولتی درصدی از بهای ماده معدنی در سر معدن است که به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت می شود. پرداخت این مالیات بر عهده دارنده پروانه بهره برداری است. 3 عنصر مهم در تعیین حقوق دولتی میزان استخراج، قیمت فروش و درصد اعمالی است. محسن ناینی، کارشناس ارشد استخراج معدن و کارشناس ارشد حقوق عمومی، درباره حقوق دولتی میگوید:
با تعریف عامی که از حقوق دولتی میشه که شامل عوارض، گمرک، مالیات، حق الصرف و مواردی از این دست میشه، عملاً بحث دریافت مالیات و حقوق دولتی تحت دو عنوان متفاوت از معدنکار یکم قابل نقد به نظر میرسه که این موضوع اگر شامل مالیات مضاعف نشه، حداقل چیزی که داره دلسردی اون معدنکاری هستش که با هزینه‌های گفتی اومده و تو این کار داره سرمایه گذاری میکنه و یک سود معقولی و مد نظرش داره.
دکتر سید احمد مشکانی، عضو هیئت مدیره کمیته اکتشاف خانه معدن، درباره حقوق دولتی اینطور به ما توضیح دادند که
معدنکارا هم مالیات میدن هم حقوق دولتی میدن، هم اگر مادهشونو کسی بخره و ارزش افزوده نده باید ارزش افزوده بده. حالا این سومیه بستگی داره که اون خریداره بخواد ارزش افزوده بده یا نده. پس ما سه جا داریم پول میدیم به دولت، در صورتی که دولت، حالا نمیگم خدمات به ما میده یا نمیده، ولی حقوق دولتی رو هی دارن افزایش میدن. به نظر من حقوق دولتی رو باید با یک استانداردی مشخص کرد، چند سال یک بار، به نظر من مثلا 5 سال یک بار اونو تغییر داد بر اساس عواملی که در کشور وجود داره. تورم میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، مثلا میزان مصرف سوخت ماشینالات که این یعنی حمل ماده معدنی میتونه خیلی موثر باشه، میزان المی یا قیمت جهانی فلزات میتونه خیلی مهم باشه. تمام این عوامل میتونن روی حقوق دولتی تاثیر بذارن و حقوق دولتی تغییر پیدا کنه. به نظر من باید حقوق دولتی عادلانه باشه.
و اما بشنویم نظر آقای مهندس کامران وکیل، دبیر کل و عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی ایران رو درباره حقوق دولتی.
خب حقوق دولتی حق دولته، دولت طبق قانون مالک و عادل هست و بهره بردار تحت شرایطی که حالا در اون پروانه بهره برداری درج میشه میاد این معدن رو به نوعی اجاره میکنه، حق بهره برداری میگیره، ولی مالک دولت هست. خب طبیعتا باید حقوق مالکانه یا همون حقوق دولتی رو پرداخت بکنه و بهره برداری هم خب طبق اون روالی که هست انجام میشه. قرار بود که 1% از این حقوق دولتی صرف عمران و آبادی محدوده‌های معدنی بشه، صرف رفاه عمومی مردمان ساکن اون مناطق بشه و بالاخره مردمانی که ساکن هر بخشی از کشور هستند به نوعی از وجود اون ذخیره معدنی در محدوده زندگیشون در سرزمین آب و اجدادیشون بهره‌مند بشن. متاسفانه خب به دلیل کاستی‌هایی که دولت همواره داشته به دلیل بحث تامین بودجه که اونم باز علتش از بزرگ بودن و ناکارآمد بودن بدنه دولت و شرکت‌های دولتیش، این حقوق دولتی وقتی جذب میشه و میره در خزانه، بعضی وقتا 1 ریالش هم صرف آبادانی مناطق حاشیه معادن نمیشه و این خب نارضایتی‌های رو نزد اهالی ایجاد میکنه.
در برنامه‌های آینده با ادامه پیگیری چالش‌های تولید در حوزه معادن کشور با ما همراه باشید.
ممنونم از همراهی شما با جهان سیاست امروز. اگر نظری در مورد برنامه دارید لطفاً اون رو به روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 و یا پیامک برنامه 30900 بفرستید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر، خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.
صدایست به رنگینی بارون پر از موج پر از موج و پر از آب
ایران را بشنوید
پر از بوی بهار به هر گوش این خواب به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدا نیست صدا نیست صدا نیست
راه رستگاران مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می فرماید
من افضل الناس الاشارت به صلح
بالاترین خیرخواهی راه نمایی به صلح است حجت الاسلام سرنج
ما آدم ها به دلایل فراوان گاهی بینمون کدورت ایجاد میشه سوء تفاهم شکل میگیره امکاناتمون رو برای آزار دادن همدیگه و محدود کردن همدیگه به میدان میاریم چه جنگ ها و چه تنازعات و چه کشمکش ها که فرصت های ما رو استعداد های ما رو امکان رشد ما رو به تاراج برده حقیقت ماجرا این است که بسیاری از شکست هایی که آثارش رو داریم مشاهده میکنیم و موفقیت هایی که به دست نیاوردیم به دلیل داشتن روابطی است که اون روابط دوستانه نیست توان افزایی نکردیم به همین دلیل امیرالمؤمنین در این روایت می‌فرماید از با فضیلت ترین خیرخواهی ها این است که انسان ها همدیگر رو به صلح به مدارا به رواداری به تاب‌آوری در برابر مشکلات به حمل بر صحت کردن رفتار و گفتار دیگران به اینها اشاره کنند ما خیلی برای همدیگه گویاد در فضاهای گوناگون در ذهنمون پرونده سازی میکنیم دیگران رو بدون این که بهشون اجازه دفاع بدیم محکوم میکنیم توانمون رو خدایی نکرده هدر و حروم محدود کردن دیگران میکنیم بهترین فضائل بهترین خیرخواهی ها یکیش همین است که ما خلاصه صلح و مدارا رو ترویج کنیم این که قرآن فرماید انما المؤمنون اخوه که مؤمنین اخوه و برادر هم هستند فاصله بین اخویکم بین برادرانتون رو اصلاح کنید نگذارید کدورت ها و کینه ها حجاب های غلیظ ارتباطات اونها بشن و خودتونم قلبتون رو خالی کنید از کدورت نسبت به دیگران و السلام علیکم و رحمت الله
چون جنگ نهال دشمنی را ثمره است از آن همه کس به دوستی برحذر است بیش از همه خیرخواه مخلوق کسی است که اندر ره صلح و آشتی راهبر است
به ساعت 16 رسیدیم همچنان از تهران استودیوی پخش رادیو ایران با شما همراهان گرامی این شبکه رادیویی همراه هستیم و در این فرصت میخوایم شما رو دعوت کنیم به کافه هنر رادیو ایران به میزبانی شهاب شهرزاد
فضای دل نشین و با صفا.